جایی که به شان خود ما هسته و کاری که ما کردم تقریبا 7-8 ساله که تلویزیون ما قطع کردم که به فیلم نگاه وقتی که بدیشم از صبح تا شام که ما نبودیم شما میادیم سریال و برنامه و تلویزیون نگاه کنیم وقت ما میگیری گفتم بیته این را میده کمی تلویزیون رو مقد کنیم که به جای سریال و فیلم نگاه کردن ما با خود خواهیم برنامه خود خور پیش ببریم با اولادا و همین الحمدلله رضی میشه که با خونه میریم کنار هم میگیم میخندیم اختلاط میکنیم بازی میکنیم کتاب میخونیم و یک چیز دیگه ما به پدرها بگم که بهترین دوست یک انسان کتابه تا میتونیم به فرزندان خوب کتاب تهیه کنیم و هیچ کتاب بد نگفته که فرزند شما برای بد بر ما خودم شخصا بیاد من زمان 7 روز کار کردم یک کتاب 7 روز یک هفته کار کردم یک کتاب هدیه کردم که اون کتاب بغدشتم روی هم نوشته کردم که این حاصل 7 روز رنج منه به دست بچه خوب میگم بیرم
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب انشالله که دلتان زنده باشه، روح و روانتان همیشه زنده باشه. ما برای دقایق پایانی برنامه است باید خداحافظی بکنیم، اما برای یکی از دوستای عزیز شنونده آقای اکبری قول دادیم که آهنگ پخش میکنیم.
یک گپ بگویم.
بله.
ما با زبان ارتباط میگیریم دیگه، نه؟
بله. بله.
یکی از اون زبان ها زبان چی است؟ خنده هست.
لبخند. بله.
ما لب با لبخند با دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنیم و این آهنگ را هم میشنویم.
تقدیم به شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
من کوئی نہ بیادا انتظارم نشیب نور شنا فصل بہارم
اولین قهرمانی شطرنج جهان در رده زیر 20 سال. شطرنج زیر 20 سال در واقع لیگ متفاوتی از شطرنج است که به آن شطرنج قهرمانی جونیور یا کودکان و نوجوانان گفته می شود. اولین دوره این مسابقات در سال 1330 در انگلستان برگزار شد. در طی 67 سالی که این مسابقات در سطح جهانی و در دو گروه دختران و پسران برگزار می شود، به ترتیب روس‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها بیشترین مدال‌های جهان را به دست آوردند. ایران اما در قهرمانی مسابقات سهمی نداشت و با وجود استعدادهای شطرنج در داخل کشور، اولین پیروزی جهانی ایران در شطرنج زیر 20 سال به سال 1397 رسید. زمانی که فرهام مقصودلو، نوجوان 18 ساله کشور، با یک شکست، یک تساوی و 9 پیروزی سرانجام توانست برای اولین بار در تاریخ ایران در شهریور 1397 قهرمانی جهانی شطرنج زیر 20 سال را برای کشورمان به دست بیاورد. از نظر رتبه بندی جهانی نیز مقصودلو توانست با کسب امتیاز 2690 برای اولین بار در تاریخ ایران نام یک ایرانی را در جمع 100 شطرنجباز برتر جهان ثبت کند.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که یک بار دیگر خدمت شما عرض ارادت داریم، ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان اعلان میکنیم در خدمت همکاران ما هستیم در بخش خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه هرات قدردانی کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز صبح در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه اجازه دادند صدها لاری از خاک افغانستان وارد ایران شود و دچار آتش سوزی نشوند و همچنین در مهار آتش همکاری کرده اند سپاسگزاری می کنند. صالح با اشاره به اینکه این حادثه دلخراش تلفات جانی نداشته و فقط چند دریور به طور سطحی زخمی شده اند افزود نبود زیرساخت ها در گمرکات افغانستان یک مشکل جدی است و با اینکه تجارت با همسایگان افزایش یافته اما تاسیسات این گمرکات همچنان در دوره انزوای افغانستان باقی مانده، اما تحقیقات همه جانبه خواهد شد تا از تکرار این گونه آتش سوزی ها جلوگیری شود. آتش سوزی گسترده روز شنبه در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات در غرب افغانستان خسارات مالی زیادی بر جای گذاشته است. والی خراسان رضوی در پی گسیل کمک‌های امدادی به نقطه حادثه دیده مرزی ایران و افغانستان و بازدید میدانی از محل با والی هرات در گمرک اسلام قلعه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. محمد صادق معتمدیان در پی درخواست کمک والی هرات برای مهار آتش سوزی گسترده عصر دیروز تأسیسات گمرکی اسلام قلعه هرات واقع در نقطه مقابل مرز دوغارون ولسوالی تایباد در شرق خراسان رضوی دیشب در این منطقه حضور یافت. والی هرات در دیدار با والی خراسان رضوی ضمن ابراز قدردانی از کمک های مؤثر امدادگران و آتش نشانان ایران همراه با معتمدیان آخرین وضعیت منطقه حادثه دیده را بررسی کردند. در پی درخواست والی هرات برای اطفای این حریق گسترده و امداد رسانی به آسیب دیدگان، چند هلیکوپتر امدادی، 11 موتر آتش نشانی، 21 دستگاه آمبولانس اورژانس همراه با گروه های زبده امدادگر و نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان اعزام شدند. عزیزان شنونده، ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما آقای فیض احمد محمدی در ولایت هرات. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در رابطه با آخرین جزئیات از حادثه آتش سوزی دیروز در گمرک اسلام قلعه هرات توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم اسلام‌زاده، وقت شما هم بخیر باشه.
تشکر.
همین لحظه هم دارم با شما صحبت می‌کنم. نیروهای امداد به خاطر بررسی وضعیت به محل اعزام شدند.
بله.
هیئتی از طرف والی هرات هم تعیین شده. مسئولان اداره گمرک، ریاست اتاق‌های تجارت و صنایع، مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت هرات، مسئولان چک و ارزیابی مستوفیت ولایت هرات به خاطر بررسی این وضع و به خاطر برآورد خسارات وارده به این محل اعزام شدند و در حال انجام کار هستند. خب فاجعه به قدری عظیم و گسترده بود که موجی از نگرانی ها را در بین خیلی از شهروندان افغانستان هم متاسفانه به وجود آورد.
بله.
امیل از اینکه من دارم با شما صحبت میکنم به طبق برآورد و بررسی هایی که از طرف مستوفیت هرات و نماینده های تاجران و بازرگانان در گمرک هرات انجام شده، گفته شده که در حدود 50 میلیون دلار بر اثر این آتش سوزی خسارات مالی برای شهروندان افغانستان به بار آمده.
درست.
خب خوشبختانه در این رویداد ما تلفات جانی نداشتیم و مسئولان شفاخانه‌ای اعلام کردن که در حدود 17 تن از رانندگان و کسایی که در داخل گمرک هرات یا اسلام قلعه رفت آمد داشتند در روز زخمی شدند، به صورت تعدادشان به صورت سطحی سوختگی داشتند و 5 تن از این افراد هم که وضعیتشان نامناسب هست و به هر حال وضعیت جراحاتشان بیشتر هست در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت درمان قرار گرفته. همان گونه که شما هم اشاره کردید، والی هرات خودش شخصا شب گذشته به محل رویداد رفت و از نزدیک ساحه را بررسی کرد و در ملاقاتی هم که با نماینده های تجار و بازرگانان داشت برشون وعده هایی داد که به زودترین فرصت ممکن وضعیت را بررسی خواهد کرد، علل و عوامل جستجو خواهد کرد.
بله.
و کسایی که در این باره به هر حال کمکاری کرده باشند یا غفلت وظیفه‌ای انجام داده باشند بر اساس قانون اینا را به ادارات عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. ولی هرات همچنان در فرصتی که پیش آمد با تیم کمک رسان و امداد و نجات که از جمهوری اسلامی ایران وارد ولایت هرات شده بودند هم دیدار کرد، با مسئولان آتش نشانی هم گفتگو کرد، از ایشان تقدیر کرد و امتنان کرد و در اینجا گفت که خب جمهوری اسلامی ایران کشوری است که به عنوان دوست و برادر در کنار دولت و ملت افغانستان هم وارد بوده و هست و این بار نیز ثابت ساختند که درد مشترکی است که جمهوری اسلامی ایران واداشته تا اینکه نیروهای ویژه امداد و نجات به خاطر نجات جان شهروندان افغانستان که برادران دینی ایشان هستند به این کشور بیایند. ولی هرات هم چنان خب ملاقاتی هم با استاندار خراسان رضوی داشت و در این ملاقات تأکید شد که تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور همچنان وجود خواهد داشت. والی هرات از والی خراسان رضوی خواست داری که در روزهای آینده بحث ترانزیت و انتقال اموال و کالاهای تاجران و بازرگانان از مرز جمهوری اسلامی ایران به داخل افغانستان همچنان وجود داشته باشه، این مسیر باز باشه به خاطر تردد و برحال تأکید بر این شد که این روابط همچنان پابرجا و مستحکم باقی بمانه.
بله.
خب لحظات پیش هم رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم به شهرک مرزی اسلام‌قلعه و به گمرک مرزی رفت و در اونجا با نماینده های تاجران و بازرگانان که به شدت اعتراض و انتقاد دارند از بی‌توجهی هایی که صورت گرفته و برحال به خاطر به وجود آمدن چنین رویدادی تکش مختلف بودن دیدار کرد و او گفت که بانوان نماینده های تاجران و صنعتگران ولایت هرات صدای اعتراضشان که مسئولان دولتی در کابل و حتی شخص رئیس جمهور خواهد رسان آن و برحال در روزهای آینده و سالهای آینده تدابیر بهتر و تمهیدات بهتری به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای روی دست خواهند گرفت.
آقای محمدی بفرمایید که در حال حاضر وضعیت گمرک چه قسمی هست؟ آیا اون با توجه به حادثه وحشتناکی که دیروز رخ داده جمع‌آوری شده و قضیه کلن جمع شده و در حال حاضر امنیت روحی روانی و فیزیکی در اونجا برقرار هست یا خیر؟
نه خانم حسن‌زاده، هنوز وضعیت به حالت عادی برنگشته. وقتی که ما به محل حادثه رسیدیم گمرک اسلام قلعه و محل که موترها و تانکرهای مواد نفت و گاز در اونجا متوقف شده بودن به شهر ارواح تبدیل شده. هنوز هم که امروز همین لحظه که ما دارم با شما صحبت میکنم ساعت 11 به هر حال قبل از ظهر است و هنوز در بعضی از نقاطی که در گمرک اسلام قلعه و اطراف گمرک دیده میشه هنوز آتش سوزی به هر حال اندکی وجود داره. خیلی از تانکرها در حال سوختن هستند هنوز و خاموش نشده شعله ها. دود هنوز فضا را کاملا پوشانده و به هر حال وحشتی را در بین شهروندان شرک اسلام قلعه به وجود آورده. اما گونه که در گزارش های شب قبل هم اشاره کردم خیلی از شهروندان خیلی از ساکنین این منطقه مجبور شدند خانه هایشان که در نزدیکی دیده اون را ترک بکنند و از محل متوالی بشند و فرار بکنند. خب یعنی واقعا میشه گفت که نگرانی ها را بیشتر کرده از این بابت که خیلی از کسایی که در روزی بودند خیلی از رهگذرها خیلی از شهروندان شرک اسلام قلعه بی‌رحمانه به موترهای باربری هجوم آوردند، اموال تاجران و بازرگانان غارت کردند. فیلم ها و عکس هایی که از این مشاهده شده و تصاویر وقتی می‌بینیم جای تأسف و اندوه هست. در همین باره هم والی هرات هیئت را موظف کرده، نیروهای امنیتی را دستور داده تا که هر چه زودتر عاملین شناسایی بکنند و اموال تاجران آنچه که باقی مانده را به صاحبان و مالکانشان بازپس بدهند. همه چیز به تحقیقاتی که این هیئت داره انجام میده و انشاءالله به زودی شاهد نتیجه خواهیم.
انشاءالله تشکر از شما آقای محمدی. انشاءالله باز هم در سرویس های بعدی خبر با شما در تماس خواهیم بود.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. گروه طالبان و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هشدار داد فرایند خارج کردن نیروهایش را از افغانستان اجرایی کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه طالبان با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به ناتو درباره تلاش برای ادامه جنگ در افغانستان اعلام کرد. پیام طالبان به ناتو این است که ادامه اشغال و جنگ این کشور نه به نفع شما و نه به سود مردم افغانستان است. در بیانیه گروه طالبان آمده است هر طرفی که خواهان تمدید جنگ و اشغالگری در افغانستان باشد درست مانند دو دهه گذشته در قبال آن مسئول خواهد بود. این در حالی است که خشونت‌های طالبان در افغانستان اخیراً افزایش یافته است. مقامات نظامی ناتو که سازمان متحد و مورد حمایت آمریکا به حساب می‌آید قرار است هفته آینده با هم دیدار کنند تا درباره حضور نظامیان خود در افغانستان تصمیم گیری کنند. سخنگوی وزارت صلح افغانستان با اشاره به بحث ایجاد دولت موقت تاکید کرد که هیچ نسخه وارداتی نمی‌تواند مشکل صلح افغانستان را حل کند و دولت برای مشارکت سیاسی با مخالفان آماده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم در حالی که مسئله ایجاد دولت موقت در افغانستان بالا گرفته است، ناجی انوری سخنگوی وزارت صلح افغانستان تاکید نمود که هیچ نسخه وارداتی نمیتواند راه حل مشکل صلح افغانستان باشد. ناجی انوری به خبرنگار تسنیم گفت که موضوع ایجاد دولت موقت تاکنون با صورت رسمی شامل دستور کار مذاکرات نشده و تأکید نموده که همه مسائل مورد بحث بایستی شامل دستور کار شود. انوری همچنین افزود که دولت افغانستان آماده است با مخالفین خود مشارکت سیاسی داشته باشد. سخنگوی وزارت صلح افغانستان در پاسخ به این سوال خبرنگار تسنیم که آیا قوت گرفتن مسئله دولت موقت سبب نگرانی کابل شده نیز گفت اصول مذاکرات ایجاب می کند که در روند صلح همه مسائل مورد بحث شامل دستور کار شده و در میز مذاکره بین دو طرف مذاکره کننده مورد بحث قرار گیرد. انوری ادامه داد در مذاکرات صلح از طرف جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگان مردم قرار دارند که آماده اند تا با انعکاس خواسته های مردم درباره مسائل و مواردی که مردم افغانستان می‌خواهند مذاکره و بحث نمایند و در مورد آن تصمیم بگیرند. و ای تصریح کرد بنابراین تا وقتی که خواست و نظر مردم افغانستان در آن نهفته نباشد هیچ نسخه خارجی نمیتواند راه حل معضل فعلی کشور گردد. 4 نیروی اردو و 2 نیروی امنیت ملی افغانستان در حمله گروه طالبان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندوز در شمال افغانستان گفت این 6 نظامی در حمله گروه طالبان به ولسوالی دشترچه کندوز کشته شدند. دشترچه یکی از ناامن‌ترین ولسوالی‌های کندوز به شمار می‌رود که بیشتر بخش‌های آن در کنترل طالبان است. در همین حال اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یک گروه 7 نفره ماین‌گذار از گروه طالبان را در ولایت لغمان توقیف کردند. این افراد قصد داشتند تا با استفاده از ماین‌های مغناطیسی کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان غیر نظامی ولایت لغمان را هدف قرار دهند. رهبر جریان حکمت ملی عراق خواستار گفتگوی اسلامی و صریح بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی در راستای کمک و تامین امنیت منطقه شد. با گزارش شبکه تلویزیونی سومریا نیوز، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق روز شنبه در مراسمی با مناسبت سالگرد شهادت آیت الله سید محمد باقر حکیم تاکید کرد. سال هاست که منطقه غرب آسیا دچار آتش اختلافات و بی‌ثباتی بوده است و ملت‌ها تحمل ادامه این روند فرسایشی و خسارت‌ها و برخوردها را ندارند. رهبر جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد حکمای منطقه باید فوراً تصمیم بگیرند که گفتگو برای رسیدن به پروژه واقعی که امنیت و منافع همه را تضمین و روابط را بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تعریف می‌کند آغاز شود. یک منبع امنیتی عراق از ورود کارکنان جدید شرکت‌های امنیتی آمریکایی به پایگاه هوایی عین الاسد در غرب الانبار خبر داد. یک منبع امنیتی عراق روز شنبه در گفتگو با وبگاه المعلومه گفت در یک مدت اخیر پایگاه هوایی عین الاسد در غرب الانبار شاهد ورود شمار زیادی از کارکنان شرکت‌های امنیتی آمریکایی بود. بر اساس این گزارش، عناصر برخی از این شرکت‌ها از سوریه وارد عراق و پایگاه عین الاسد شدند. و عضو شورای عالی سیاسی یمن آمادگی کشورش را برای توقف حملات پهپادی و راکتی در صورت متوقف شدن بمباران یمن از سوی ائتلاف سعودی اعلام کرد. با گزارش شنبه شب شبکه خبری المیادین، محمد علی الحوثی گفت چنانچه کشورهای متجاوز بمباران‌ها را متوقف کنند، حملات پهپادی و راکتی متوقف خواهد شد. وی در عین حال افزود تا این لحظه تیارات آمریکایی، انگلیسی و اروپایی همچنان به بمباران ادامه می‌دهند. در همین حال، ضیف الله شامی وزیر اطلاع رسانی یمن با ابراز تردید نسبت به اعتبار اظهارات اخیر آمریکا درباره توقف جنگ یمن بر ایستادگی مردم کشورش در برابر تجاوز و محاصره تاکید کرد. حسین العزی، معاون وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن نیز روز شنبه اعلام کرد ملت یمن ماهیت و میزان چرخش در رفتار پلید آمریکا نسبت به یمن را رصد و از هر گونه تغییر مثبت استقبال خواهد کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه گذشته در سخنرانی خود با انتقاد از اوضاع انسانی در یمن ادعا کرد که دولت او تلاش دارد جنگ در این کشور را متوقف کند و از تیم ویژه خود در غرب آسیا خواسته برای حصول آتش بس در یمن اقدام کند. با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان ترامپ قصر در می رود. محکمه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به اتهام تشویق و شورش علیه دولت فدرال آمریکا از طریق حمله به ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی به آخرین روزهای خود نزدیک می شود. پس از سه روز اظهارات داستانهای معرفی شده از سوی مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها، تیم وکلای دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری خواه سابق، طی 3 ساعت دفاعی خود را ارائه کردند. داستان‌ها ترامپ را متهم کردند که با اصرار بر دزدیده شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 موجب تحریک افکار عمومی و تشویق آنان به حمله به ساختمان کنگره در روز 6 جنوری شدند. در مقابل اتهامات متعدد که از سوی داستان‌ها مطرح شد، وکلای ترامپ بر دو موضوع متمرکز شدند. آنان اولا سخنان ترامپ را در راستای بهره‌مندی تمامی شهروندان از جمله رئیس جمهوری آمریکا از متمم نخست قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین کرده است تعریف و سپس استیضاح و محاکمه رئیس جمهوری سابق را خلاف قانون اساسی اعلام کردند. اما اینکه سرانجام 100 سناتور ایالات متحده که نقش هیئت منصفه را ایفا می‌کنند در دومین استیضاح رئیس جمهوری قبلی حکم به تبرئه یا محکومیت ترامپ خواهند داد همچنان نامشخص است. با این حال، برغم همراهی تعدادی از اعضای جمهوری خواه کنگره با دموکرات ها در استیضاح ترامپ، این تعداد تضمین کننده محکومیت دونالد ترامپ در محکمه استیضاح نیست. این محکومیت زمانی حاصل می شود که حداقل 67 سناتور یکی از بندهای استیضاح علیه ترامپ را تایید کنند، در حالی که دموکرات ها در سنا فقط 50 رأی دارند و حداقل 17 جمهوری خواه باید با آنان بپیوندند تا حد نصاب لازم به دست آید. خراسان در ادامه می نویسد البته برای فردی که دیگر در سمت ریاست جمهوری قرار ندارد، محکومیت در سنا موجب خلع از قدرت نمی شود، اما اگر سنا در نهایت ترامپ را در اتهام تشویق به شورش علیه دولت فدرال گناهکار بداند، سناتورها می توانند در یک رأی‌گیری ساده رئیس جمهوری سابق را به استناد متمم 14 قانون اساسی از عهده‌دار شدن هر گونه سمتی که به ایراد قسم نیاز داشته باشد محروم کند. روزنامه جوان و این عنوان: زور جز گزینه‌های اساسی بایدن است. به نوشته روزنامه جوان، با روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا از 20 جنوری با تدریج روی کارت‌های جدیدی در زمینه مسائل مختلف داخلی و خارجی اعلام می‌شود. جو بایدن در نخستین حضور خود در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با اعلام رؤوس سیاست نظامی آمریکا در دوره زمامداری خود پرداخت و با اشاره به مسائل و بحران‌های کنونی در جهان مدعی شد که نهایت تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ‌ها و مبارزه با تروریسم از طریق رایزنی با وزیر دفاع و سران کشورهای جهان به کار خواهد بست. وی همچنین با اشاره به تهدیدهای موجود علیه آمریکا تأکید کرد: با وجود اینکه اعتقاد دارم توسل به زور باید آخرین گزینه باشد، اما در صورت لزوم هرگز در به کار بردن قوه قهریه تعلل نمی‌کنم. به رغم تأکیدات متعدد بایدن و مقامات ارشد دولت او درباره رویکرد متفاوت دولت جدید آمریکا در برخورد با جهان، ظاهراً قرار است که آمریکا همانند دوره زمامداری دونالد ترامپ همچنان اصل محوری استفاده از زور در برابر رقبا و دشمنان را سرلوحه استراتژی نظامی و امنیت ملی خود قرار دهد. بایدن مدعی تلاش برای پایان دادن به جنگ ها و نیز مبارزه با تروریسم شده، در حالی که آمریکا خود نقش اصلی را در براه انداختن جنگ ها از ابتدای قرن 21 داشته است. اکنون دولت بایدن مدعی تغییر این رویکرد با قطع حمایت اطلاعاتی از ائتلاف سعودی در جنگ یمن است. با این حال، این امر به معنای پایان یافتن حمایت مستقیم واشنگتن از ریاض نیست و لذا بیشتر این اقدام را باید نمایشی دانست. موضوع مهم دیگر در سیاست امنیتی بایدن، تداوم رویکرد خصمانه مقابل رقبای بین المللی واشنگتن به ویژه چین است. این امر و معنای تداوم نظامیگری آمریکا در برابر چین و افزایش حضور نظامی در شرق آسیا، یعنی همان استراتژی باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا است. روابط واشنگتن تل ابیب عنوان انتخابی از روزنامه قدس است که تقدیم حضورتان می‌کنیم. این روزها شاید بتوان هر صفتی را برای روابط میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در نظر گرفت، اما روابط گرم و نزدیک در میان این توصیف‌ها جایی ندارد. جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده پس از تحلیف و در اختیار گرفتن قدرت در کاخ سفید با کشورهای کانادا، مکزیک، بریتانیا، هند، فرانسه، آلمان، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و روسیه تماس گرفته، اما تا 14 فوریه با هیچ کدام از مقامات رژیم اسرائیل تماسی نگرفته است. در همین راستا دنی دانون، سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، در توییتر خود ضمن انتقاد از جو بایدن از وی خواست هر چه سریعتر با بنیامین نتانیاهو تماس بگیرد. در واکنش به اظهار نظرها درباره بی‌تمایلی بایدن به تماس با نتانیاهو که این روزها با دوسیه‌های متعدد فساد در داخل روبروست، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد تماس نگرفتن بایدن با نتانیاهو آمدانه نبوده است. جن ساکی افسود: رئیس جمهور بایدن به دنبال گفتگو با نتانیاهو بوده و می توانم تایید کنم که این تماس به زودی انجام خواهد شد. روابط واشنگتن و تل ابیب در 4 اخیر و در دوران زمامداری دونالد ترامپ بسیار گرم و نزدیک دنبال می شد و حال طرفداران مناسبات دو طرف نگرانند با روی کار آمدن جو بایدن خلالی در این موضوع پدید آید و اسرائیل دیگر نتواند از حمایت‌های کامل ایالات متحده برخوردار باشد. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه یک بار دیگر خدمت یکایکتان آرزوی سعادت، بهروزی، نیک روزی و خوشبختی آرزو میکنیم، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. شما هم از اینکه ما را همراهی میکنین از شما سپاسگزار هستیم و عین لطف شماست. ما منتظر پیامک های قشنگ و زیبای شما در برنامه های مختلف رادیو دری، چه در بخش صبحگاهی و چه در بخش نیمروزی هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. لطفاً با ما همراه باشین. همکاران ما برنامه در مسیر دانایی را تقدیم حضورتان میکنن.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام، سلام بر همراهان مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. برنامه امروز را مزین میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، طبق برنامه های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان هم پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز از شما به دست ما رسیده. خواهر بزرگواری پرسیدن که پسر 7 ساله‌ای دارم که صنف اول هست و در درس املا کلمات سخت را خوب می نویسه ولی کلمات آسان را اشتباه می کنه و بی‌دقتی داره، حتی در غذا خوردن هم بی‌دقت است. چه توصیه‌ای برای حل این مشکل دارین؟ مادر بزرگواری پرسیدن که دختر 5 ساله من جدیداً از دزد میترسه. پدرش هم کارش قسمی است که شیفتی است و همیشه در خانه نیست. چه توصیه ای دارین؟ خواهر عزیزی پرسیدن که یک دوگانگی پسر دارم که یکی از آنها نماز میخوانه و دیگری در خواندن نماز کاهلی میکنه، چه راهکاری را توصیه میکنین؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-71-71-44 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
اشمندان، اگر فکر میکنین که طفل شما کم توجه یا بی‌دقت هست و تمرکز نداره، در ادامه با راهکارهای افزایش دامنه توجه کودکانتان در این برنامه آشنا شوین. در صورت تمایل میتونین این مطلب را هم دنبال بکنین که چگونه با کودکان دروغگو رفتار کنیم و یا آشنایی با نیازهای اساسی کودکان خود داشته باشیم. دوستان، پدیده کم توجهی یا اختلال کمبود توجه توصیف و وضعیت کودکانی است که عمدتاً بدون دلیل خاصی بی‌توجهی، زود برانگیختگی و در بسیاری از مواقع نسبت به سن تقویمی و عقلیشان بیش فعالی از خود نشان میدن. اگرچه اختلال کمبود توجه عمدتاً با رفتار زیاده فعالی یا بیش فعالی همراه است، اما این نقیصه میتونه همراه با رفتار نابهنجار بیش فعالی و یا بدون آن مورد تشخیص واقع گردد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سلام به خدمت شما استاد تراشیون. سوالات دوستان را با شما مطرح میکنیم. خواهر بزرگواری پرسیدن که پسر 7 ساله دارم که صنف اول هست و در درس املا کلمات سخت را خوب و صحیح نوشته میکنه، ولی کلمات آسان را غلط مینویسه و بیدقتی داره. حتی در غذا خوردن هم بیدقت هست. پرسیدن که چه توصیه‌ای برای حل این مشکل فرزندشان دارین؟
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. بله، گاهی اوقات کم دقتی بچه ها و کم توجهی بچه ها قابل حله، به شرط اینکه ما بدونیم که چطور باید با این شکل بچه ها رفتار بکنیم. مثلا مثالی که در ارتباط با املا نویسی ایشون بیان کردم، خب معلومه، خب بچه با استعدادی است، ولی کم دقتی و کم توجهش منجر به این میشه که کلمات ساده رو غلط بنویسه. اینجا نیاز به اینه که حتما معلم ایشون در جریان این ویژگی کودک قرار بگیره. معمولا ما میگیم بچه‌هایی که کم توجه هستن باید در دسترس معلم تو کلاس باشن، مثلا ردیف های جلو بنشینن، معلم یک نظارت ویژه‌ای روی اونها داشته باشه، چون بچه های کم توجه حواسشون زود پرت میشه. گاهی اوقات معلم با یک اشاره، با یک تذکری وقتی داره املا رو مینویسه اون فرزند نگاه بکنه و بهشون یه تذکری یا اشاره‌ای بکنه که مثلا اینو دقت کن. در همین مقدار خیلی به این بچه ها کمک میکنه. نکته دومی که میشه به این بچه ها کمک کرد اینه که اگر ما بررسی کردیم که این کم توجهی زیاد نیست، یه کم توجهی معمولی رو داره، تو محیط خونه وقتی بهش املا میگیم نباید محیط رو کاملا ساکت هم بکنیم، اجازه بدیم تو محیط خانه هم مثلا تلویزیون آروم روشن باشه، صدایی بیاد. دلیلش هم اینه که بچه ها که کم توجه هستن وقتی تو محیط خانه، تو محیط کاملا آرام املا رو می نویسن، خوب می نویسن و عادت هم می کنن. ولی طبیعت کلاس درس، اونم کلاس اول ابتدایی، اینه که کاملا مطلق آرام باشه. بالاخره بچه ها سوالی دارن، سر صدایی می کنن. ولی ما می گیم موقعیت خانه رو هم یه مقداری نزدیک به موقعیت کلاس در بیاریم که همون توجهی که میشه این عادت بکنه که در کلاس هم انشالله توجهش رو بیشتر بکنه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان، تمامی افراد احساس ترس را تجربه می کنند. بر اساس مطالعات انجام شده، ترس از تاریکی، ترس از فیلم های ترسناک و همچنین ترس از حیواناتی مثل سگ، مار و انواع عنکبوت ها از شایع ترین علل ترس در کودکان اعلام شده. ترس در واقع احساسی است که همه افراد با آن به دنیا آمدن و احساسی است که به ما کمک می کند تا از خودمان محافظت کنیم و در مقابل عوامل خطرناک واکنش نشان بدیم. در نوزادان احساس ترس به گریه می انجامد و والدین برای آرام کردن کودکشان آنها را در آغوش می کشند و محیط امن را برای آنها ایجاد می کنند. این موضوع در سنین بالاتر به دلیل درک و شناختی که کودکان از محیط اطراف به دست میارن توسط کودک کنترل میشه. چون کودک به دلیل کنجکاوی به دنبال شناخت عامل ترس تفاوت بین واقعیت و تخیل را تشخیص میده و از این طریق میتونه بر احساس ترس خود غلبه کنه.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
استاد، خواهر محترمی پرسیدن که دختر 5 ساله من جدیدن از دزد می ترسد چون که کار پدرش هم طوریست که همیشه خانه نیست. شما چه توصیه‌ای بر از بین بردن این ترس در کودکم دارین؟
یکی این که ترس یک عامل طبیعی در بچه ها هست، نباید نگران ترسیدن بچه هامون باشیم. یک ویژگی طبیعیه که تو بچه ها یکی حالا از تاریکی میترسه، یکی از دزد میترسه، یکی از رعد و برق میترسه، از حیوانات میترسه و غیره. پس نباید از ترس بچه ها ما خیلی نگران باشیم. نکته مهم اینه که ما باید ترس بچه ها رو مدیریت بکنیم. مثلا اگر میگه اون شبهایی که پدرشون منزل نیست، من از دزد آمدن میترسم، یه مرتبه شب دزد نیاد، ما نباید کلی بهش بگیم نه حالا نه ترس، دزد نمیاد خونه، ما درا رو قفل میکنیم. ما ببینیم چه چیزی به او آرامش میده، همون رو پیاده سازی بکنیم. مثلا علاوه بر اینکه خب نکات ایمنی خونه رو رعایت میکنیم، بگیم خب من اون شبهایی که پدرت نیم، من میام تو اتاق تو کنار تو میخوابم. یعنی این اگر میبینیم بهش آرامش میده، اتفاقا از همین روش استفاده بکنیم برای آرامش اون. و دوره گذرم هست. من این آمار رو خدمت بزرگواران بدم که بر اساس آمار میگن حدود 90% کودکان و نوجوانان تا سن 14 سالگی یک یا چند نوع ترس درشون وجود داره که بعد از 14 سالگی اینا به تدریج کم میشه یا بین میره. البته برخی از افراد هم هستن نهمین تا سنین بزرگسالی هم یک ترسایی درشون وجود داره که اینا رو ما گاهی اوقات توصیه میکنیم اگر واقعا این ترسای نگران کننده و غیر مرسومه، یعنی تو اون سن معمولا یه خانم یا آقا نباید از این موضوع بترسه، حتما به یه مشاوری مراجعه بکنن، گفتگو بکنن. واقعا مشاور میتونه کمک بکنه، چون ما خود ما نمونه های زیادی رو قبلا توی مشاورام داشتم. مثلا گاهی اوقات آقایون بودن سنشون خیلی بالا بود، میگم من تکیگاه خودم یه خانواده هستم ولی خودم از برخی چیزا میترسم و رومم نمیشه به کسی بگم. بعد خب خیلی کمک میشد کرد، مثلا شروع کردیم با بیان نکاتی، نمیدونم یک توصیه های اینها، اینا رو رسوندیم به حد اقل. ولی من توصیه میکنم که خیلی از ترس بچه هم پس نترسیم، بیشتر همراهیشون بکنیم و خیلی مراقب باشیم، چون گاهی اوقات والدینی که ترس بچه ها رو خوب مدیریت نکنن ممکنه ترس تبدیل به وحشت بشه و وحشت هم خب فشارهای روحی شدیدی رو به بچه ها وارد میکنه.
نوای معرفت، صدای ایمان، در مسیر دانایی.
قلبي قرآن واسمي حياتي. لحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري
استاد. خواهر محترمی پرسیدن که یک دوگانگی پسر دارم که یکی از آنها اهل نماز هست و دیگری کمکی در خواندن نماز کاهلی میکنه، چی راهکارهایی را توصیه میکنین؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
گاهی اوقات این سوال رو خیلی از والدین دارن که خب پدر و مادر یکی، ولی گاهی اوقات دو نوع تربیت توی خانواده ما مشاهده میکنیم، همونطوری که همین مادر حتی مثال فرزندان دوقلو رو زدن. من بعد اینو عرض بکنم که پدر و مادر یکی از عوامل تربیت بچه ها هستن. ما در تربیت عوامل متعددی رو داریم، مثل رسانه، مثل همنشینان، دوستان بچه ها، گاهی اوقات محیط هایی رو که بچه ها قرار میگیرن. من الان این سوال رو از شنوندگان بزرگوار میپرسم، آیا دوقلوها مثلا دقیقا اینجوریه که دوستاشون هم یکی هن، یه جورن، زاویه نگاهشون به مسائل پیرامونیشون جفتشون از یک زاویه به اون موضوع نگاه میکنن؟ قطعا نه، متفاوته. جای تعجب نداره که توی یک خانواده گاهی اوقات نوع تربیت ها با اینکه پدر و مادر دقت میکنن یه مقداری متفاوت باشه. دلیلش هم اینه که پدر و مادرها گاهی اوقات عامل تربیت رو فقط خودشون میدونن و به این توجه ندارن که ما عوامل مؤثر دیگه ای رو هم در تربیت داریم. ولی پدر و مادر علاوه بر اینکه رفتارهای خودشون رو دقت میکنن، باید دقت به همنشینان و دوستان فرزندانشون داشته باشن، به محیط تحصیلی بچه‌ها توجه داشته باشن، استفاده هایی که از رسانه‌ها و کتاب‌ها و کتاب‌های داستان میکنن توجه داشته باشن، مسجد رفتن نرفتنشون رو توجه بکنن. خب ببینید اینا مجموعاً نکاتیه که میتونه تربیت رو به سمت همسانی ببره. ولی اگر اومدیم فقط عامل پدر و مادر رو نگاه کردیم، ممکن این تفاوت ایجاد بشه. حالا برای اینکه این نگرانی هم رفع بشه، فقط همین نکته رو من عرض بکنم. سعی می‌کنن علت این تغییر رو بیابن، ببینن فرزندشون تحت تاثیر چه چیزهایی قرار گرفته، خب اون عامل رو اصلاح بکنن.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هستن پس پرده گفتگوی، گفتگوی منو تو، گفتگوی منو تو. هستن پس پرده گفتگوی منو تو، گفتگوی منو تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
دوستان و همراهان صمیمی، به پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش
را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، آرزوی موفقیت برای یکایک شما دوستان و خوبان شما. آنچه شنیدید برنامه در مسیر دانایی بود که هر روز در همی تایم کاری پخش میشه و شما هم سوالات متعدد و متفاوت دارید که توسط پیامک ها ابراز میکنید و سوال میکنید. همکاران ما از کارشناسان مختلفی که مرتبط با سوال شما هست جواب آنها را دریافت میکنند و تقدیم شما عزیزان خوب شنونده میکنند. از این که ما را در این مسیر یاری میکنین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما خوبان و عزیزان شنونده. و اما برنامه بعدی ما در حقیقت تحت عنوان قرار بندگی پخش میشه که در این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. از یکایک شما سروران گرامی التماس دعا داریم در چنین لحظات زیبا و قشنگ بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست رنج حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند مهربان، خدای لحظه های مناجات و دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان نازنین و همراه، در دومین روز از ماه رجب با برنامه قرار بندگی هم قدم شما هستیم به سوی نور و خدا. الهی، نیازمندانه به درگاه با عظمتت روی آورده ایم و می خوانیمت. ما بندگان توییم، توفیق مانده تا با تنپوش تقوا رضای تو را بجوییم و فقط در پیشگاه تو خضوع و خشوع داشته باشیم. وقت اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:07:21 خواهد بود. دوستان، یکی از ماهایی که به نیایش و عبادت و نماز در آن سفارش بسیاری شده ماه رجب است. خداوند متعال می فرماید همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند، فرمانبردار کسی هستم که فرمانبردارم باشد و بخشنده خواهان بخشایشم. ماه من، بنده من و رحمت من است. هر کس در این ماه مرا بخواند اجابتش میکنم، هر کس از من بخواهد به او میدهم، و هر کس از من هدایت بطلبد او را هدایت میکنم. این ماه را رشته بین خودم و بندگانم قرار دادم، هر کس آن را بگیرد به من میرسد. عزیزان، ماه رجب از ماهای حرام است، ماهی که حرمتش اجازه جنگ و جدال را با مسلمانان نمی دهد. ماه رجب برای همه ما یک فرصت است، فرصت این که به احترام این ماه تحمل خودمان را زیاد کنیم، فرصتی برای که عادت به نزاع و درگیری و بدی کردن را در وجود خودمان ریشه‌کن کنیم، همی که صدای خودمان را بالا ببریم، همی که با دیگران بحث تند و بگو مگو داشته باشیم، همی که دسترک وقتی در ترافیک هستیم دست ما را روی هارن ماشین بگذاریم، یعنی اعلان جنگ و دعوا. ماه رجب فرصتی است برای چشم پوشی، برای بخشندگی، فرصتی برای تمرین خوش اخلاقی و نرم خویی. دوستان عزیز، بعضی زمانها خیلی خوبند، مقدسند. کارهای خوب در این زمانها ارزش بیشتری دارن، مثل ماه رجب. برای ماه عزیز اعمال مختلفی بخصوص در کتاب مفاتیح الجنان آمده. در این ماه گفتن بعضی از ذکرها بسیار وارد شده، مثل ذکر شریف لا اله الا الله، خواندن قرآن، نماز، صلوات و گرفتن روزه بسیار سفارش شده. از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که فرمودند هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم از او دور می شود و هر کس سه روز را روزه بگیرد از اهل بهشت خواهد بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند ماه رجب ماه استغفار امت من است، پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است. در این ماه رحمت خدا بسیار بر امت ریخته می شود، پس زیاد استغفار کنید. الهی ان کان الندم على الذنب توبتان فإنی وعزتك من النادمين.
خدای، از هر لذتی که بردم ذکر تو توش نبود، استغفر الله، بدون یاد تو بود برای من گناه. ز هر چه غیر یار استغفر الله، ز بود مستعار استغفر الله، دمی کان بگذرد بی یاد رویت، از آن دم بی شمار استغفر الله.
خداوند در ماه رمضان هنگام افطار 70,000 افرادی را که مستحق آتشن نجاتشون میده، همش سرریز شدن فضل الهی و رحمت الهی است.
به جسد در همه عالم دیگر دلبر نمیدانم، جسد در همه گیتی دیگر جانان نمیدانم.
سر سفره رحمانیت فیض عام داده، همه رو نشونده. اونایی که قبولش هم ندارن از همون آبی که خلق کرده میخورن، از همون گندمه میخورن. قد فیض عام، همه ی هستی سر سفره او متنعمن. اما رحیمان بالمؤمنین،
به جز غوغا عشق تو درون دل یابم، به جز سودای وصل تو، به جز سودای وصل تو.